بسم الله الرحمن الرحیم.
در تربیت خانوادگی بحث را به چند ساحت تقسیم کردیم و عرض کردیم که هم یک ضوابط و قواعد کلی داریم که نسبت به همه ساحت‌ها شمول داره و خط مشی تربیت خانوادگی را روشن می‌کند با نگاه فقهی، و علاوه بر اون در بعضی از ساحت‌ها به طور ویژه و خاص خود شارع وارد شده و احکام، اصول یا روش‌هایی را مقرر فرموده. ما البته ترتیب بحثمون یه مقداری از هم گسیختگی داشت. علتش این بود که 3-4 ساحت را به طور خاص بحث کردیم، در اواخر رفتیم به سمت اون قواعد کلی، منتها تربیت جنسی که یک ساحت ویژه ایست این را مجدداً مطرح کردیم. خب طبعا تنظیم منطقی این است که در ابتدا ما اون قواعد کلی و ضوابط و خطوط کلی را بیان بکنیم که پرتو افکن و سایه افکن است بر همه ساحت‌ها، بعدم به طور خاص اون ساحت‌ها را مطرح بکنیم. حالا اینجور تنظیم نهایی اینجور درسته. و اما عرض شود که ساحت تربیت جنسی که در شرع به طور خاص هم مورد ملاحظه و عنایت قرار گرفته است، داشتیم بحث میکردیم و گفتیم که 2-3 ساحت به طور ویژه در شریعت مورد عنایت قرار گرفته. یکی ساحت همون تربیت اعتقادی و عبادی بود، به خصوص عبادی بود. یکی هم تربیت اخلاقی است، عاطفی اخلاقی، و یکی هم جنسی. اون ساعت‌های دیگه کم و بیش داشتیم روایتی چیزی در باب اون، اما نه به این توسعه و گستردگی. و ساعت جنسی هم از اون ساعت‌ها و قلمروهایی است که در اون ادله خاصه فراتر از اون قواعد عامه و کلی نسبتاً بیشتر وجود دارد. خب در این ساحت تربیت جنسی یک محور عرض شود که محور کلان همون مراقبت‌های جنسی بود. در این محور کلی یکی چند عنوان هست. یک عنوان همون جداسازی بستر بود که تفریق المضاجع بود، که مستند به حدود 10 روایت بود که یکی 2 تاش یا 3 تاش معتبر بود، و در 15 نکته هم در فقه الحدیث اون روایات بیان شد. امر دومی که در ذیل همین مراقبت های جنسی است، تمرین دادن برای این که اجازه بگیرد اجازه بگیرند بچه ها در رفت آمدشون به اتاق خواب و محل خواب و استراحت حالا پدر و مادر یا کسانی که در خانه هستن، محارمی که در خانه هستن. این که یکی از مراقبت های جنسی اون تفریق المضاجع بود، یکی عرض شود که تحریص و تمرین دادن بچه است به اجازه گرفتن و این که بدون اجازه رفت آمد نکنه. خب یک بحث اینه که خود اون بچه ها رفت آمد نکنند در واقع خواب و استراحت پدر و مادر و محارم مگر با اجازه و اذن بگیرن، که باید بینیم حکم چی هست. و یکی اون بود تربیتیشه، این حالا یه بود اخلاقیه که خودش باید فقهی اخلاقیه که باید خودش رعایت بکنه، حالا باید بینیم باید داره نداره چیه. یک بود اینه که نه، تمرین بدهد پدر و مادر، پدر و مادر در مقام تربیت اونها را آشنا بکنن و تمرین بدهن نسبت به این اجازه گیری، یعنی اینجور تربیتش بکنه که بچه توجه داشته باشه که بعد از تمیز توجه داشته باشه که اجازه بگیره، بدون اجازه این رفت آمده در مواقع خاص که مواقع ویژه هست انجام نده، که حالا در آیه 3 موقع به عنوان مصادیق بارز برشمرده شده که بعد خواهیم گفت. اون یک تمرین این بود که تفریق بکنه خواب جای خوابشون، یک تمرین اینه که یادش بده که اجازه بگیره و این اختلاط در همه احوال رو ازش پرهیز بکنه، با حالا با ریزه کاری هایی که بعد خواهیم گفت. این دومین مراقبت تربیتی است در حوزه تربیت جنسی. این امر من عرض شود که دستور تربیتی مستند به یک آیه‌ای در قرآن کریم هست طبق بعضی از برداشت‌ها و مجموعی از روایاتی که در ارتباط با آیه وارد شده. ما در ابتدای بحث این آیه شریفه را و روایاتی که ذیلش هست می‌خوانیم، یک ملاحظه اجمالی نسبت به اینها خواهیم داشت تا بعد هم بپردازیم به نکات و دقایقی که در آیه است. این آیه شریف آیه 58 سوره نور هست. خب سوره نور از سوره هایی است که یک محور مهم اون همین بحث های خانوادگی است، نکاح و نمیدونم مباحث خانوادگی و ارتباط دو جنس مخالف، و در این مقوله ها آیات زیادی در این سوره وارد نازل شده. این دو آیه عرض شود که 58 و 59 با همین مبحث ما در تربیت خانوادگی، در تربیت جنسی، در تربیت خانوادگی، در قلمروی مراقبت های جنسی است. آیه شریفه اینطور است که یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین هست، اما امری که دنبالش میاد امر غایبه. معمولا میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آیا ایها الذین آمنوا چنان کنید، چنین کنید، چنان کنید. امر با بعد از این ندای به مؤمنان غالبا اینه که امرها امرهای حاضره و امر مخاطبه، اما در اینجا ندا خطاب است ولی امر امر غایبه، که همین خودش نکته ها درباره ایجاد کرده و بحث ها تولید کرده. حالا می فرماد که یا ایها الذین آمنون، آیه 58 سوره نور، امرش بعدش اینه لیستعذنکم، چون مجزومه دیگه امره، لیستعذنکم، باید اذن بگیرند، باید درخواست اذن بکنند. کیا؟ الذین ملکت ایمانکم، بند و عبید و عرصبت که بنده هایی که در خانتون هستن. البته این ملکت ایمانکم هم بند عبید را میگیره، هم جواری و کنیزها را میگیره، ولی در روایات گفته شده که نه، مقصود عبیده، بندگان شما. و بعد والذین لم یبلغوا الحلم منکم، بنده هایی که در خانه کار میکنن برای شما، و اون کسانی که به احتلام و بلوغ نرسیدن از خود شما، یعنی آزادند، حالا بچه دون هستن یا کسانی هستن که تو خونه تون هستن، مقید نشده، حالا بعدم میگیم مقید بچه ها نشده، ولی بچه هایی که غیر مکلفانی که در خانه شما هستند، از خودتون هستند یا در ارتباط با شما هستند، حالا در خانه هم نمیشه خیلی بگیم، در ارتباط با شما هستند و از عبید هم نیستن. اون ملکت ایمانکم عم عبید، چه بالغ چه غیر بالغ، ولی این لم یبلغ الحلم، بچه های حرن که به بلوغ نرسیدن. مؤمنان، باید بندگان شما و اطفال نابالغ شما اجازه بگیرن از شما که ثلاث مرات، سه بار وقتهایی که باید اونها اذن بگیرند برای ورود بر شما. این وقتها که من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح، که در واقع مقصودم خواب شبه دیگه، شب، و حین تضعون ثیابکم من الظهیره، و هنگام ظهر که لباس راحتی می پوشید و برای استراحت خلوت می کنید. حالا تو بعضی روایات داره که نوم قائله است، خواب قیلوله است که اون وقت اینجور متداول بوده، حالا یا بعدش که سنت علما بعدشه معمولا. و من بعد صلات العشاء، و بعد از نماز عشاء، نماز خفتن و شب که وقت خوابه، در واقع این اون بعد از قبل از نماز صبح و بعد صلات العشاء، این در واقع یعنی اون فاصله ای که وجود داره در اون موقع، اون تا بینش را به هم نچسبونده، علتش شاید این باشه که مثلا برای نماز شب پا میشن و مثلا اینجور چیزا اگر احتمالا باشه. این سه وقت است که باید اذن بگیرن. ثلاث عورات لکم، این سه وقت وقتهای آسایش و خلوت شماست. لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن، بعد از این و غیر از این سه وقت دیگه مانعی نداره، یعنی رفت آمد اونها لازم نیست که اجازهی بگیرند و اینها، راحت میتونن بچه ها بیان و برن تو خونه ها و تو جایی که هستن. توافون علیکم بعدکم علی بعد، در غیر این وقت طبعا وقت رفت آمده، افراد بچه ها میان خونه خودشون، خونه اقوام رفت آمد میکنن و رفت آمد میکنن، بعضی بر بعضی دیگه وارد میشوند. کذالک یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. بعد آیه بعدی میفرماد که و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، این مال والذین لم یبلغ الحلم بود، اما اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، اونجا دیگه حتما باید اجازه بگیرن. کم استأذن الذین من قبلهم، مثل اینکه دیگران و پیشینیان اجازه میگرفتن، یعنی اینجا دیگه و بعد از بلوغ عرض شود که در هر حال بایستی اجازه بگیرن، در همه احوال و حالات باید اجازه بگیرن. کذالک یبین الله لکم آیاته والله علیم حکیم. بله، این تا اون آیه عرض میکنم، اون آیه تا قبل از این که اون این آیه باشه، اگر ما باشیم ظاهرش اینه که بچه های خودتون و غیر خودتون همه را میگیره، همه بچه ها را میگیره، اما چون این آیه بعد آمده، ظهور آیه میبره به سمت بچه های غیر محرم، یعنی بچه هایی که عرض شود که جزء محارم نیستند، اون وقت میگه که بچه هایی که جزء محارم نیستند در قبل از بلوغ ممیزن و قبل از بلوغه، تو این سه وقت باید اجازه بگیرن، چون قبل از بلوغ نگاهی به حالا لباس مو و نمیدونم اینها که مانعی نداره، منتها تو اون سه وقت چون خلوت ویژه است میگه باید اجازه بگیرن، محارم نیستن. بعد از بلوغ وقت دیگه میگه نه، کم استعدن الذین من قبلهم، یعنی دیگه حالا بالغ است و نامحرمه، باید هر وقت میخواد و بیاد و بره باید اجازه بگیره. منکم یعنی از آزادن، ما ملکت ایمانکم نیستن، از خودن، یعنی جنس آزادن، یعنی بچه های آزادن، عبید نیستن، اینجور معنا باید بشه. این اگر ما آیه اول بود اینجور معنا میکردیم، یعنی لم یبلغ الحلم که میگفتیم بچه های خودتون و محارم و غیر محارم، همه اینایی که با هم رفت آمد دارید همه رو میگیره، حالا همسایه هستن بچه هاشون میان و میرن دیگه، یا اقوام حالا محرم و غیر محرم همه رو میگیره، ولی چون میخواد این تقابل با بعد درست بشه باید بگیم این مربوط به بچه های خودشون نیست، یعنی بچه های غیر محارمه، چون در غیر محارمه که قبل از بلوغ و بعد از بلوغش فرق میکنه و بعد از بلوغش میشه که یستعذن و مطلقا باید اجازه بگیرن، ولی اگه محارم باشه که بازم معنا نداره بگیم مطلقا باید اجازه بگیرن، و بعد از بلوغ هم وقتی که خالشه، پدر مادرشه، چیه میتونه بیاد و بره. میدونم اون اولیه این ظهورش اینه، ولی چون بعد قرینه تقابل داریم و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، اطفال به احتلام رسیدن و بلوغ رسیدن، باید مطلقا دیگه اجازه بگیرن، این معلوم میشه که غیر محارمه، ولی محارم باشه که فرقی نمیکنه. حالا اینو بحث میکنیم، بحث میکنیم. بله؟
بچه‌هایی که بعد از بلوغ توی دوم بحث بود، به خاطر این نیستش که توجهشون به این روابط
میدونم وقت واجبه. بچه های خودشون بعد از بلوغ در همه حالات در همه وقتا واجب بگیرن یا راجعه. میدونم اینجور چیزی هیچ کسی اینجور فتوایی وجود نداره و اصلا یک مطلق یستعذن و که مثلا بله ولی اون میگه سه وقت، این میگه مطلقا باید اجازه بگیره. حالا اینو بعد بحث میکنیم، حالا ببینید این بحث میکنیم مورد دفوزت و بحث در آیه داریم. فعلا طرح موضوع رو من بکنم، دو سه تا احتمال اینجا هست که حالا بعد بحث میکنیم، من روایاتش هم بخونم بعد اون وقت وارد بحث میشیم. هر ساعت که این نکته رو مجددن به طور مبسوط برمیگردیم دو سه تا احتمالی که در بابش هست. هر ساعت که این آیات، این آیه است که در اینجا آمده، روایاتی هم ذیل این آیه هست که در همین وسائل کتاب النکاح، ابواب مقدمات نکاح، کتاب النکاح ابواب مقدمات نکاح باب 121، این بحث رو شما از اون بحث هاییست که تو همون کتاب موسوعت و احکام الاطفال جلد 3 صفحه 497 بحث کرده، اونجا اقوال علمام رو اونجا ذکر کرده، اونو ببینید خیلی کمک میکنه به بحثایی که در پیش رو داریم، گرچه حالا خیلی جمع جور و سریع رد شده ولی به هر حال اون کمک رو میکنه. موسوعت و احکام الاطفال جلد 3 صفحه 497 به بعد 5-6 صفحه این بحث رو داره، چون این بحث در کتب فقهی ما در همون مقدمات نکاح بعد اشاره بهش شده، تو عروه و جای دیگه هم آمده، اونجا هم آمده، اشاره هم کرده به هم کتاب آقای خویی، هم مستدرک جواهر، اینا آدرساش در اونجا هست. هر شبات که روایاتی هم که ذیل این آیه شریفه هست و مرتبط با این بحث هست در باب 121 از ابواب مقدمات نکاحه و در ذیلش هم روایاتی که در مستدرکه. حالا این وسائل جدیدی که مستدرک و وسائل با هم داره جلد 17 است، این وسائلی که جامعه مدرسین چاپ کرده جلد 17 است صفحه 222. روایات این باب ما یک مروری میکنیم، چون من جدا نکردم این روایات از آیه، علت اینه که تو روایات چیز خاصی نیست، یه دور میبینیم بعد میریم خدا آیه را حدود دفعش 10 تا بحث در ذیل آیه داریم. یک بار دیگه هم این آیه را یه بحثی کردیم، منتها حالا اون بحثم الان دست من نیست، یاد داشتیم ندارم ازش، اگر فردا من بدید خوبه، ولی یا قبل از فردا، ولی در اینجا بحث خب مبسوط‌تری میکنیم چون مستقیم با بحث اینجامون ارتباط داره. روایت این روایاتی که اینجا هست، روایت اول محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا، بله الان این روایت چیز خاصی نداره، همون آیه را آورده است و بله حالا تتمش رو میخونیم. این روایت اینه: محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد جمیعا عن محمد بن عیسی عن یوسف بن عقیل عن محمد بن قیس، ظاهرا معتبره باشه، حالا یوسف بن عقیلش الان تردید کردم. این روایت اینطوره که امام باقر سلام الله علیه یوسف بن عقیل و محمد بن قیس، محمد بن قیسش ظاهرا توثیق داره و یوسف بن عقیلش تردیدی پیدا کردم الان، داره از امام باقر که آیه شریفه رو خوندند: لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیر و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا علیهم جناح بعدهن طوافون علیکم بعدکم علی بعد. اون وقت تا اینجاش آیه را خونده حضرت، ولی ذیلش مطالبی داره که روایت کافی نقش شده و ذیلش در باب قبلی حدیث 4 هست، هم باب قبل حدیث 4، یعنی باب 120 حدیث 4 ادامه اینه و ذیل اینه. اونجا داره که حضرت فرمودن: من بلغ الحلم منکم فلا یلج على امه ولا على اخته ولا على ابنته ولا على من سوا ذلك الا باذن، این روایت داره میگه که نه وارد بر مادرش بشه، نه خواهرش، نه عرض شود دخترش، و نه عرض شود که غیر اینها مگر به اذن، که عرض شود که ولا یؤذن لأحد حتی یسلم فإن السلامة طاعة الرحمن. این روایت که حالا شاید معتبر باشه، نکته ای که فقط در این روایت هست اینه که تعمیم داده اینجا، اینو یادمون باشه که این نکته تنها نکته ای که در اینجا هست، تعمیم داده که بچه خودش نیست و شامل هم خود بچه خودش میشه و هم غیر خودش داره، ولا علا من سوا ذاله، بچه ها که تو خونه ها میان و میرن همه را میگیره. این نکته در این روایته. یوسف نقیل رو پیدا نکردید اینید چیه؟ بله؟ قاعدتا باید وجلی باشه. بله کی گفته؟ نجاشی. بذارم منم ذهنم بود که توثیق داره دیگه. بله توثیق داره. بله حالا یک دفعه تردید کردم اینجوری، تقریبا یه نوع اطمینانی داشتم. رجال اینطوره دیگه، این همه اینا یه دفعه آدم ذهنش میپره دیگه. عرض شود که پس اینم یک حدیثه که خب امام در واقع در ذیل همین آیه مطلب رو چی کردن، فقط در تفسیر این آیه همین نکته است که این تعمیمی که داده شده در آیه در این روایت هست. این یک روایت. دوم و عنهم عن احمد عن ابی عن خلف ابن حماد عن ربعی ابن عبدالله عن الفزین ابن یسار، اینم موثقه است ظاهرا، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا تا آخر، حضرت فرمود بله سوال شد از حضرت که من هم، مقصود از اینها کیا هستند؟ عرض شد که فرمود مملوکون من الرجال و النساء، و بعد سبیانی که لم یبلغو یستعدنون علیکم عند هذه الثلاثه اوراد. عرض شد که آیه رو تفسیر کرده چیز خاصی، این اونجا یه نکته داشت، اینجا نکته خاصی هم دیگه در این تفسیر حضرت نیست. حدیث سومم و عن من احمد عن ابی و عن محمد بن یعیان احمد بن محمد بن نیسان الحسین بن سعید جمیعا عن نذر بن سویدان عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی. این روایت ظاهرا رو قاسم بن سلیمان یه بحثی داشتیم سابق، شاید توصیف خاص نداشته باشه ولی جزء رجال کامل زیارات هست. اینا همه حافظه ای دارم میگم. اونجا هم در این روایت هم داره که عدد ذیل آیه فرمود لیستعدن علیک خادمک اذا بلغ الحلم فی ثلاث اورات اذا دخل فی شیء منهنه ولو کان بیته فی بیته. میگه ولو که تو خونت هم ساکنه، ولی وقتی میخواد بر شما وارد بشه باید اینجور بشه، که اینم کمکی میکنه به این که مقصود کل خانه نیست، مقصود اون جای خوابه، جای استراحته، یه جای مثلا ویژه‌ای احیانا بوده. عرشمت که حضرت فرموده انما امر الله بذلک للخلوه فانها ساعت غره و خلوت، ساعت راحتی و خلوت دیگه. اینم از این جهت. اینم پس تنها نکته ای که در اون روایت اول بود شمولش نسبت به بچه خودش و غیر خودش و نزدیک و دور و اینها بود، نکته ای هم که در این روایت هست اینه که عرض شود که ولو کان بیته فی بیتک، نشون میده که مقصود اون جای خاص خوابه، نه مطلقانه که تو خونه اومدن و رفتن. بله چی؟ دیگه جای خلوتشه دیگه، از آیه هم این میفهمیم ولی روایت هم تأیید میکنه جای خلوت، یعنی علل اصول وقتی بخوان خلوت بکنن اونجا هستن. این خود آیه هم اینو افاده میکنه، مطابق روایت. آره دیگه، مطابق روایت هم داره به نحوی اشعار به اون داره. روایت چهارم و عن ام عن احمد بن محمد عن بن فنزال عن ابی جمیل عن محمد حلبی عن زراره، عرض شود که عن ابی عبدالله فی قول الله تبارک و تعالی الذین ملکت ایمانکم. اینجا فرمود که یه خاصتون فی الرجال دون النساء، این ملکت ایمانکم مربوط به رجاله، در اون ملکت ایمان کن. فنسای تعذن نفی هاده سرا ساعت فقال لا، که در مملوک این بحث داره، این هم اینجور ولیکن یدخل نه و یخرج نه. عرض شود که بله بله، این هم یه نکته که حالا ربطی دیگه حالا این زمان چی نداره. روایت پنجم هم همین ملکت ایمان کن میگه رجاله. نه چیز خاصی در اون نیست. این پنج تا روایتی که در متن وسائله که این روایات عمدتاً هم از کافی نقل شده، سه تاش از کافیه و نکته های خاصی که در مجموع روایات نبود جز در اون روایت اول که شمول این بچه ها را میرسون و روایت سوم که محل خواب را تعیین میکنه و اون روایت چهار و پنج هم که در عبیده که حالا محل ابتلا نیست این زمان، که میگه مقصود ملکت ایمانکم مطلق نیست، فقط عبیدن دیگه، اماع نیستن. بله بله، این سه تا نکته است که تو این پنج تا روایته. این نکته خاصی خیلی تو اینا نیست و البته از این نکات در بحثایی که عرض میکنیم استفاده خواهیم کرد. در نکتش همونه که یعنی از احرارند، یعنی از عبید و ایمان نیستند. عرض شود که از خدایی هم همین استفاده میشه. در مستدرک هم عرض شود که یک روایت اول همین باب در مستدرکه که سند معتبری نداره، مطلب خاصی هم نداره از امام صادقه که میبینید بعد چیزا. روایت دوم مستدرک هم عرض شود که بله باز نکته ای فراتر از اون چی که گفتیم نداره و سندش هم سند معتبری نیست. بله این دو روایت هم در مستدرکه که اون هم چیز خاصی نداره، که حالا از تفسیر قمی و مجمع البیان نقل شده و نکته ای خیلی خاصی در اون وجود نداره. این آیه و مجموعه حداقل پنج روایتیه که ذیل آیه وارد شده. البته ممکنه حالا یکی دو سه تا دیگه روایتی هم ذیل آیه وارد شده باشه که حالا ممکنه، حالا من نمیدونم، ولی عمدتا این پنج روایته که خیلی حالا نکته های خاصی هم جز یکی دو تا مطلب نداره. خب این طرح بحثه، فعلا خیلی طرح کلی قصه است. در ذیل اینجا برای اینکه ببینیم این استدلال تامه یا تام نیست و چه مقدار با بحث تربیت جنسی و مباحث تربیتی ارتباط داره، مباحثی در ذیل آیه و طبعا روایات، حالا بیشتر ناظر با آیه است، به عنوان تفسیر فقهی آیه ما اینجا مطرح میکنیم که حالا این نکات همه اون چه که در آیه است طبعا نمیخوایم بگیم، اون چه که با این روی کرد و زاویه دید فقهی در آیه هست اونا رو مطرح میکنیم. اولین مطلب این است که عرض شود که این مطلب الان مطلب بسیار کلیدی است، اون اینه که این وجه این یا ایها الذین آمنو و بعد لیستأذنکم چیست و این سوال که آیا در اینجا عرض شود که تکلیفی متوجه اولیا و بزرگترها و صاحبان خانه است نسبت به بچه ها یا نه، یعنی یک تکلیف تربیتی در اینجاست یا فقط یک تکلیف عرشبت اخلاقی فقهی برای خود بچه ها. یک تکلیف در اینجا، حالا به چه نحویست این تکلیف هم بعد میگیم، ولی فی الجمله اینه که یک امر و تکلیف اینجا متوجه عرشبت که بچه هاست، حالا قبل از بلوغ و بعد از بلوغ، حالا ما اون عبید و اما رو فعلا چون کار نداریم میذاریم کنار. یک تکلیف علاوه بر عبید و اما متوجه بچه هاست، حالا چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ. قبل از بلوغش در آیه 58، بعد از بلوغش در آیه 59، این درش تردیدی نیست که با امر غایب متوجه اونهاست. میگه لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، این یک تکلیفه. و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، این دو تا فلیستأذنوها امر مال کیه؟ مال بچه هاست. این دارش نمیشه کارش کرد. حالا این هویت این امر و حقیقت چه نوع امری است اون بعد بحث میکنیم، ولی فعلا این قدر مسلمه. اولین بحث ما این سواله که آیا غیر از این امری که متوجه اونهاست و این امر یک امر تربیتی نیست، یعنی تربیت من خاص نیست، یک دستور فقهی اخلاقیه که خدا به بچه ها داده قبل از بلوغ و بعد از بلوغش، نکته تربیتی هم داره دا، ولی تربیتی به معنی این که وظیفه پدر و مادر و بزرگترها در قبال کوچکترها باشه تو این نیست. سوال اینه که علاوه بر این امر که متوجه خود بچه هاست قبل از بلوغ و بعد از بلوغ با تفاوت، غیر از این امر اول آیا یک امری هم متوجه اولیا و بزرگترهاست که شما این کار رو بکنید، اونا رو تربیت بکنید به این، یعنی واشون دارید اونها رو به امر، به استیزان یادشون بدید که اجازه بگیرن، اینجور چیزی تو آیه هست یا نی؟ غیر از اون امر مستقیم و متوجه به بچه ها قبل و بعد از بلوغ که یک دستور جنسی است و ادب آموزی است به اونا، میگه این ادب رو رعایت بکنید که این کار خدا داره بهشون امر میکنه، ادب بهشون یاد میده، غیر از این آیا امری هم هست متوجه به پدر و مادر و بزرگترها، حالا نمیگه خصوص پدر و مادر، اولیا و بزرگترها، که اونها را مأمور بکنه به چی؟ به تأدیب اونها به این ادب، یادشون بدید که اجازه بگیرن. این هست یا نیست؟ که اگر این دومی باشه اون وقت این یک نوع مراقبت جنسی است، یک نوع آموزش ادب برای رفت و آمدی است که ارتباط با مسائل جنسی داره. آیا این امر دوم در اینجا هست یا نیست؟ خب ابتداعا ممکنه بگیم نه چیزی نیست اینجا، خطاب یا امر غایبه، فاعل اون هم که اون در واقع مأمور میشه، الذین ملکت و الذین لم یبلغوا، بچه ها هستن، خدا داره میگه که اینا باید اجازه بگیرن. دو جور میتونست بگه، یه وقتی میتونه به خودشون بگه خودتون اجازه بگیرید، یه وقتی میگه که باید اجازه بگیرن. تو قرآن هم فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یه وقتی میگه احذروا، یه وقتی میگه فلیحذر الذین یخالفون عن امره، یه وقتی میگه اتقوا الله، یه وقتی میگه فلیتقوا الله، همش خطاب مال اون کسی است که فاعل این فعله و او مأموره و عمل اوست دیگه، چیزی دیگه هم که اینجا نیست. پس اینجا در واقع یک امره، امر مال بچه هاست و عبید و بچه ها این اجازه باید بگیرن، منتها بچه ها قبل از بلوغ و بعد از بلوغشون فرق میکنه از لحاظ وقتش و نوعشون. این ظاهرش همون همین یکی، این یک احتماله که بگیم نه در آیه یک امره، این امرم خطاب به اونهاست، تکلیفی هم اینجا متوجه پدر و مادرها برای اینکه مراقبت بکنن و یادشون بدن اینا نیست، چون این چیزی در آیه نداریم. این احتمال اوله که ظاهر اولی است. اما احتمال دوم این است که بگیم نه در آیه یک امری هم به پدر و مادر متوجه شده یا اولیا بزرگترها متوجه شده، که بعضی از مفسرین رو فرمودن در مجمع و اینا هست، مرحوم علامه به نحوی همینو داره، و به شکلی این آیه رفته تو امر به امر، یعنی در واقع یه امر مربوط به خود بچه هاست، یه امری هم به اولیا هست که شما هم او را وادارید به این امر. وقتی میگیم وادارید که اجازه بگیره، یعنی یک مثل قو انفسک و اهلیکم نارا، یعنی باید بری امر و نهیش بکنی و یادش بدی و اقدامات تربیتی باید بکنی. پس علاوه احتمال دوم اینه که علاوه بر اون امر اول متوجه به بچه ها، امر دومی متوجه به اولیاست که اونا مأمورن به چی؟ به اینکه یادشون بدن که اجازه بگیرن. خب اون وقت یه تأکید ویژه‌ای میشه این روی این نوع مراقبت جنسی و معاشرتی بچه ها با پدر و مادرشون، یا حالا بچه ها با بزرگترها در اوقات خلوت و در مسائل مربوط به خانه و اینها. خب این احتمال دوم یه چیزی است که با دلیلی برش بیاریم. دلیلی که برای مسئله آوردن همون نکته معانی بیانی است که اول گفتیم اینجوری مفسرین مثل مجموع البیان و منو معلامه و کثیری از مفسرین از اون نکته‌ای که عرض کردیم این بهره را برده اند. اون نکته اینه که خطاب در آیه اولش نداش به الذین آمنوست، مسلمان ها، مؤمنین، بعد امرش به بچه هاست، بچه هاتون باید اجازه بگیرن. حالا قبل از بلوغ یه جوری، بعد از بلوغ یه جوری دیگه. این میگه نکته ای نداره، این که اگر اونجور باشه خب میتونست خطاب به بچه ها بکنه، بگه بچه ها اجازه بگیرید، قبل از بلوغ یه جوری، بعد از بلوغ یه جوری دیگه. این که اومده خطاب رو متوجه بزرگترها کرده، بعد میگه اونا باید اجازه بگیرن، این میگه بالالتزام و بالکنایه در واقع امر دیگری تولید میشه اینجا. این که خطاب ندا، خطاب با یا ایها الذین آمنو متوجه مؤمنینه، بعد امر مال بچه هاشون هست، میگه خطاب به شماست، تکلیف مال بچه هاست. این نمیشه شما بی تکلیف باشی، من چی به شما خطاب کرده؟ حتما یه تکلیفی داره که خطاب رو متوجه شما کرده. خطاب بدون تکلیف نمیپسنده عقل اون را، اینکه یا الذین آمنو بگه ولی هیچ تکلیفی اینجا نباشه، این نمیپسنده. حتما تو این بین تکلیفی وجود داره. تکلیفش هم اینجا چیزی نیست جز اینکه شما یادشون بدید بزرگترها، بچه هاتون باید اجازه بگیرن، یعنی اینکه شما باید تمرینشون بدید که اجازه بگیرن، شما باید مراقبت بکنید که عادت بکنن به این اجازه گرفتن، از همون دوره تمیز هم باید این شروع بکنن برای اینکه بعد دیگه بتونن تحفظ بکنن. آزاد نیستن همینجور که هر وقت میخوان و بیان و برن، یعنی خود شما هم تحفظ داشته باشی. به شما که خطاب میشه نکته ای داره، نکتهش هم البته میشه بگیم دو چیزه، حالا مفسری معمولا یکی گفتن، ولی میشه بگیم دو چیزه. یکی که خودتون هم مراقبت داشته باشید که تحفظ داشته باشید، و یکی این که یادشون بدید که این کار رو انجام بدن. عرض شود که این وجهی است که برای این ذکر شده. اگر این وجه رو ما بپذیریم، بگیم عرفاً هرگاه خطاب بیاد متوجه کسانی بشه و امر بره روی کسانی که به نحوی تحت ولایت اونا هستن، این معناش اینه که خود شما هم تحفظ بکنید، یادشون بدید، مراقبت بکنید، شما هم یه تکلیفی دارید. پس در آیه ولو اینکه همینجوریش یک امر لیستعدن کن، یک امره، ولی گویا غیر از این یه امر دیگری هم به خاطر همین نکته وجود داره، یعنی و اون امر دیگه اینه که یعنی مروهم و عرض شود که وادارید اونها را و مراقبت بکنید که اجازه بگیرن، عادتشون بدید که اجازه بگیرن، یادشون بدید که اجازه بگیرن، اون وقت میشه یه تکلیف خانوادگی تربیتی برای آموزش دادن و ادب آموزی و تربیت و تأدیب به این که اذن بگیرن و مراقبت بکنن. این احتمال دومه، دلیلش هم اینه. و به همین دلیل هم وقت شما وقتی برید توی کتب تفسیری می‌بینید بسیاری از مفسرین همین رو ازش استفاده کردن، میگن این یعنی این که شما تمرینشون بدید، عادتشون بدید، شما اونا رو امر بکنید. حالا اون رو دیگه باید بزنیم یه سوال بعدی که حالا ببینیم اگر این امر در اومد آیا میشتونیم از فضای همین بزرگترها و اینایی که تو ارتباطات خانوادگی دارن و تعامل دارن بیانمش بیرون بگیم که به طور کلی باید به بچه ها یاد داد این یا الذین آمنو مثلا کلیه یا نه. اون حالا باید سوال درستی است، بحث هم میکنیم. اصلش ببینیم آیا اینجور چیزی هست یا نیست. خب دلیلش این چیزیست که اینجا آمده، اما ممکنه کسی این دلیل، در این دلیل کسی خدشه بکنه، بگه که این که گفته شده که به مؤمنین خطاب شده که اونها باید از شما اجازه بگیرن، این یک نکته‌ای میخواد، خطاب رو بزرگترها متوجه میکنه، امر رو بره به کوچکترها، نکته‌ای میخواد. اما این نکته منحصره در اونی که شما میگید نیست، ممکنه نکتهش این باشه که عرض شود که یعنی خود شما هم یک نوع تحفظی داشته باشید، به شما که خطاب میکنه که اونا باید اجازه بگیرن، یعنی اونا باید اجازه بگیرن، ولی چرا به شما گفتیم؟ برای اینکه خود شما هم باید اون یعنی مواظبت داشته باشید، جوری نباشه که رها باشید در کشف اون احوال خلوتتون. خود شما هم مراقبت بکنید، اونا باید اجازه بگیرن، شما هم باید یه نوع مواظبت و مراقبتی داشته باشید که راحت اونا به راحتی نتونن بیان و برن. حریم برای خودتون نگه داری. اما اینکه حالا به اونام یاد بدید و مواظبت را به اونها آموزش بدید، ممکنه بگیم در این نیست، برای اینکه این یه نکته ای میخواد، چون دلیل لبیه دیگه، چیز لفظی که ما اینجا نداریم. از این که یا الذین آمنو دنبالش لیستأذنکم اومده، چون میخوایم این دوتا رو به هم اتصال بدیم، همینجوری هم متصل نیستن، چون میخوایم اینا رو تو یک مجموعه به هم مرتبطش بکنیم و معنوسش بکنیم و درست در بیاد، باید یه نکته ای در کار باشه. ممکنه نکتهش همین فقط همین باشه که یعنی خودش اونا باید اجازه بگیرن، خود شما هم یه تحفظ داشته باشی. این میتونه جواب باشه برای اون استدلال که بله یه سری میخواد، نکته ای میخواد. اون یا الذین آمنو با امر غایب به دیگران، خطاب به شما باشه، امر دیگران باشه. اما این نکته دو چیز میتونه باشه، یکی اینکه شما خود مواظبت داشته باشید، یکی این که اونها را امر بکنید، وابدارید به این امر، یادشون بدین این مسئله را. و ممکنه که همون اولی باشه، ممکنه دومی باشه، ممکنه هم هست هر دوش باشه، یه نکته ای میخواد، ولی تعین نداره احتمال دو و سه. احتمال داره فقط همون محافظت تحفظ خودمون باشه، ممکنه امر به اونها باشه، ممکنه هر دو اینها باشه. چون جنبه دلیل لفظی در کار نیست، بلکه یه نوع ارشاد استظهار عقلی است در آیه، هر سه احتمال متصوره. ممکنه فقط همون نکتهش هم اولی باشه، اون دومی و سومی نباشه. ولی زنه میشه از این به وضوح از این استفاده کرد اون مسئله را. منتها این ما این تردید رو داریم، ولو اینکه غالب مفسرین ظاهرشون اینه که اینجا یه نوع امر به امر و امر دومی هست، یعنی دو تا امر در واقع میگن اینجا هست، اما ممکنه ما به این استدلالی که عرض کردم، ممکنه این شبهه را ما وارد بکنیم که اون امر به امر و واداشتن شما اینجا یقینی نیست، احتمالش هست تا یقینی نیست که ما مطمئن بشیم. این شبهه است که در اینجا هست. ولی با همه اینها نکته پاسخی که میشه به این شبهه داد اینه که حتی اگر این نکته هم را بگیم، باز یه امری اینجا وجود داره، اون امرم باز یه نوع مراقبت تربیتی است. یعنی حتی اگر بگیم این آیه میفرماد که مراقبت بکنید، خودتون در این ساعات راحت نگذارید بیان و برن، خب اینم باز یه نوع مراقبت دیگه، یعنی در واقع میخواد حفظش بکنه او را از اینکه آگاه به عورات بشه و به اون حالات خلوت بشه و بدآموزی داشته باشه. بلیزا این آیه باز هم مراقبت جنسی درش هست، یک نکته تربیتی درش هست. و حاصل سخن این است که ما عرضمون در این آیه این است که حتما این آیه یا الذین آمنوا بالای لیستأذنکم، حتما در دلش امر دیگری وجود داره، حتما در دلش امر دیگری وجود داره غیر از این لیستأذن، غیر از امری که به اونا میکنه شما اجازه بگیرید، یه امری هم به اینا داره که شما هم مواظبت بکنید. اما این مواظبت حالا چجوری؟ ممکنه بگیم فقط یعنی خود تحفظ خود پدر و مادر و بزرگترها را میگه، ممکنه بگیم علاوه بر این داره میگه آموزشش هم بده، یعنی آموزش زبانی و ادب را بهش یاد بده. ممکن هم هست که بگیم آجون اونی که آیه میفرماد اینه که شما باید این مسئله هم رو توجه بهش داشته باشید، اصلا مطلقه، یا به شکل مواظبت، یا به شکلی که بگید، یا به شکل دیگه. این بالاخره یه امر تربیتی و مراقبتی در اینجا وجود داره. حالا اگر شما خیلی سخت بگیرید که نمیشه ازش امر به امر در آورد، یعنی که شما او را امر بکن به این، یادش بده به این را، ادبش بکن به این امر، یعنی به این استیزان را به او یاد بده و بگو، لااقل به اینه که یعنی خودت محافظت داشته باش. همین تحفظ هم نوعی آموزش اوه، نوعی صیانت از اوست، برای اینکه او در این مسیر شهوت انگیزی و برانگیختگی شهوانی قرار نگیره. آیه میخواد بگه یه جوری مواظبت بکن که او برانگیختگی شهوانی پیدا نکنه، تهیج شهوانی در او زمینه پیدا نکنه. خب این هست و همین اندازه کافیه که بیاد در بحث ما. این نکته دقیقیه که بعضی الان شما برید ببینید، خیلی از مفسرین گفتن این در واقع داره به پدر و مادرم میگه شما هم امرشون بکنید به استیزان، یادشون بدید و امرشون بکنید به استیزان. این امر به امره، این یک تربیت جنسی است. بعضی هم در همین کتاب موسوعه احکام الاطلاف، اون آقایی که پاورقی زده در اونجا، گفتن اصلا اینجا امر به امر نیست، اصلا هیچ تکلیفی متوجه پدر و مادر اینجا نیست. ما میگیم نه اون نه این، نه حتما این نکته ادبی آیه میگه یه تکلیفی در اینجا وجود داره، اما این تکلیف جمع میشه با اینکه امر به امر بکنه یا اینکه خودش مواظبت بکنه، حداقلش مواظبت خودشه. همین مواظبت هم یه پیام تربیتی داره، یه فعل تربیتی است. گفتار تربیتی ممکنه بگیم از آیه بیرون نمیاد که برو بگو یادش بده، ولی فعل تربیتی به دست میاد، یعنی خود این مراقبت که حریم درست بکنه برای خودش در ساعات خلوت، این یک نوع مراقبت تربیتی است. حد اقلش اینه، البته بیش از این حد اقلش آدم نمیتونه مطمئن بشه. ولی زمان نمیگیم امر به امر در آیه هست، امر شده این اولیا به این که امر بکنید، ولی حد اقل ما امر شدن اینا به این که خودتون تحفظ بکنید، اینم نوعی فعل تربوی. ولذا بحث آیه واقعا مرتبط با بحث ما میشه، البته با این دقتی که ما گفتیم، نه این اونی که در مفسرین گفتن، با یه شکل جدیدی که ما عرض کردیم. بله، حالا نه قدر متعقنش این نیست که اونها، بله اونها باید بدانند. خب کسی به عنوانی که اوامر الهی خوبه همیشه آدم تبلیغ بکنه بگه بهشون بگه، ولی اینکه آیه از یا الذین آمنوا لیستأذنکم اون استفاده بشه خود تردیده. میگم حداقلش یک تحفظیه، بیش از اونش خیلی واضح نیست. بله اونا چون نمیدونن، برای تبلیغ احکام همیشه خوبه آدم به اونا بگه. حالا این نکته باز یک تتمه‌ای داره که فردا عرض میکنم. صلی الله علیه.